أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه. هرچقدر دوست دارید که انشاءالله این دعای ما به استجابت برسه، ما روز زیبا رو ببینیم، تو اون روز نفس بکشیم، حس کنیم اون روز رو، تأجیل در فرج آقا مولامون اجماعا یک صلوات محمدی بفرستیم. اول که عزاداری همه عزیزان تو این دهه اول محرم قبول باشه و نوش جان همتون لبخند رضایت حضرت آقا که از همه عزادارا و نوکرای سید و شهدا به واسطه این عزاداری منظم و عالی و خوشگل تشکر کردن، قطع بدونید وعده من و شما روز قیامت که عزاداریایی که چه بسا سالهای قبل می کردید با یه شور و حال و فضایی و اون هروله ها و سینه زنی ها و اشریزان ها، با عزاداری که امسال کردید که چه بسا اون شور اون هروله اون توش نبود، وعده من و شما روز قیامت که این دوتا عزاداری که جفتش قیمتیه رو بیارن بعد بگن آقا این چه عظمتی داره که لبخند رضایت آقا رو لباش نشوندید. این نکته اول، این باب مقدمه. نکته دوم، تقدیر و تشکر از همه ی رفقایی که انصافا شما نگاه کنی، یعنی انس خیلی به انصافی، میدونستم که شاید وقتم هم کم بشه با این حرف ولی میارزه که من این حرف رو بزنم. دوشنبه جلسه دوستان با اون عظمت و فضاش تو دانشگاه تمام شده، دو سه روز نیست این جلسه یه امشب که همه یه هم و غم رفقا بوده امشب جلسه باشه، که من گفتم وارد حسینیه که میشم، خب یه طبیعی هم هست بچه اون طرف خستن تو بخوان انتقال بدن این همه وسیله و جا بدن بعد جلسه شکلش، ولی خدا میدونه جلسه سر ساعت اینجوری با این فضا سازی دم همه رفقا گرم، یعنی دم همه رفقا گرم که اینجوری اومدن پای کارو نذاشتن جلسه سید و شهد و ولا اون جلسه هفتگیه، مثلا یکم احساس بشید که خب حالا جلسه هفتگی بعد یه دهه دم همشون گرم، سلامتی همشون انشالله، شهادت پای رکاب امام زبان نصیب و همه رفقایی بشه که اینجوری نوکری میکنن. یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطان النصیر. شاید بد نباشه بعد از یه ده عزاداری، یه ده نوکری، یه ده اشک و گریه و سینه بر حضرت عبدالله به یک سوال به صورت جدی بپردازیم. دلیل قیام سید الشهدا چه بود؟ چرا حضرت قیام کرد؟ خواهش کنم از دوستان کسی این جواب تکراری همیشگی که حضرت قیام کرد برای امر به معروف رو به من نده، چون بعد اونجا بنده حاجه میکنم با دوستان که آقا امر به معروف شرایطی دارد، یکی از مهمترین شرایطش این است که جانت حفظ بشود، جانت در خطر قرار نگیره. این مهمترین دلیله. بله خدا از سید الشهدا گفتن، ولی جا و فضاشو شما ببین به کی گفتن، یه جوری در دهنش بسته بشد دیگه. ولی آقای امام حسین علیه السلام قیام کردن برای حفظ اسلام، من سوال میکنم از دوستان که با این جواب سطحی خیلی رد نشیم، حرف باید روش بزنیم. حفظ اسلام یعنی چی؟ آیا اسلام بعد از حضرت ابوعبدالله حفظ شد؟ حفظ شد؟ من چند تا جایی فقط از مدینه برای شما بگم. مدینت النبی که قبر مطهر پیغمبره و حضور امام اونجاست، امام سجاد و امامان بعد، شما نگاه میکنید تو تاریخ نوشته که یه زن رقاصه ای میدون دست این زن رقاصه است، آواز خانه. این تو مدینه زندگی میکرده، کارا کاسبی هم داشته، توپ تو مدینه میمیره. یک سال برای این آدم که میمیره عزای عمومی اعلام میشه، میدونی؟ یک سال. نمیخوام مقایسه کنم ولی شما تو این عالم یه زن رقاصه ای با همه محبوبیتش بمیره، چقدر واسش عزای عمومی اعلام میشه؟ واسه امام حسین تو مدینه این عزای عمومی اعلام نشد که خبر شهادت آقا اومد، اسلام حفظ شد. بنی هاشمی ها تو مدینه مشروب میخوردن. وقتی میگی مدینه، شما خودت حدیث مفصل بخون از شهرهای دیگر ها. مدینه به عنوان محل تولد اسلام و محلی که وجود نازنین اهل بیت حضور دارن. این زن رقاصه راه افتاد بره مکه زیارت خانه خدا، تمام مردم مکه اومدن به استقبالش، از بیرون مکه آدم چیدن تا داخل که این بیاد. مثلا اسلام حفظ شد. چرا سید الشهدا قیام کرد؟ حضرت قیام کرد به دلیل دعوت کوفیان. نخیر عزیز دلم، قیام امام حسین علیه السلام قبل از دعوت کوفیان بوده است. حضرت چند ماه قبل از جریان دعوت کوفه اعلان قیام کرده و اینکه من با یزید بیعت نمی کنم، مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کند، مال چند ماه قبل از جریان دعوت مردم کوفه است. چرا حضرت سید الشهدا قیام کرد؟ چرا اینا دارم میگم رفقا؟ ببینید این دلیل، ما با یه سری دلایل سطحی، این همه هیئتید پا منبر نشستید، همه با یه سری دلایل سطحی این حرف رو رد کردیم، بعد الان در زمان ما میشه ما تکلیفمون رو نمیدونیم که کی قیام کنیم کی قیام نکنیم. اصلا سوال، امام حسین علیه السلام طبق یه روایتی میفرماند مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. این خدا امروز امشب به وقت ما یه برکتی بده ما بتونیم بحثمون رو جمعش کنیم. حضرت میفرماند مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کند. یه سوال، آجان فدای شما بشم، فرق یزید و معاویه چیه که شما با یزید بیعت نمی کنید ولی برادر شما با معاویه بیعت می کند و صلح می کند؟ بله؟ نه آقا، اصلا نه با امام مجتبی. فرق یزید و معاویه با خودت زمان خودتون چیه که خود شما با معاویه بیعت میکنید؟ 10 سال امام حسن مجتبی با معاویه در بیعت است، 10 سال حضرت ابوعبدالله با معاویه در بیعت است، در بیعت معاویه است و پذیرفته این آقا حاکم جامعه دینی باشد. بعد با نمیپذیری یزید حاکم جامعه دینی باشد؟ فرق این دو تا چیه؟ بعد سوال، فرق شمای امام حسین علیه السلام که زیر با حرفا جدیه رفقا، نمیشود از این جریان به راحتی عبور کرد، فرق شمای امام حسین با فرق امام سجاد چیه؟ ببینم، مثلی لا یبایع مثله برای شما هست، برای حسینی که قیام میکند. امام سجاد چرا قیام نمیکنه؟ دیگه یزید اون یزیده نیست؟ سوال جدی هست یا نیست؟ شما میبینید امام سجاد میپذیرد وقتی میره تو مدینه، دیگه تمام شد. شما حرکتی از امام سجاد نمیبینید. همون خطبه ای که حضرت در شام میخواند، خطبه قرایی که در شام میخواند، همون خطبه را دیگه امام سجاد تو مدینه نمیخونه. بعد ببینم چه فرقی بین یزید و بعد یزیدیان هست. مروانش، عبدالملک مروانش که باقی اهل بیت قیامی نمیبینید ازشون. چه فرقی هست بین امیرالمومنین و امام حسینی که از امیرالمومنین
در جریان خلفای سگانه شما حرکتی از حضرت نمیبینید؟
حرکت که نمیبینید، هم کاری میبینید. یعنی حضرت با حکومت زمان خودش هم کاری میکند.
آیه خلیفه دوم، شما نرو با جنگ، اونقدر حضرت مشورت میده و هم کاری میکنه که خلیفه دوم اگه نبود علی لهلکه، میمردم.
اینقدر حضرت با عثمان همکاری میکنه که حضرت یه جا میگن که دیگه احساس میکنم دیگه انگار یکم دیگه جلوتر برم، خب تو خطا کردم. آقا سوال جا افتاد، منقه شدیم و بازم بیشتر برم تو جواب. چرا حسین ابن علی علیه السلام در جریان بیعت با یزید زیر بار بیعت با یزید نمی رود و می گوید مثلی لایو بایو مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کند. یک شعار حسین داره میده که آقای بچه هیئتی، این حرف جالبه. امام حسین علیه السلام نمی فهمد من با یزید بیعت نمی کنم، می گوید مثل منی هر کس حسینی است با مثل یزیدی بیعت نمی کند. حسینی ها چه ویژگی دارن که با مثل یزیدی ها که چه ویژگی دارن بیعت نمی کنند؟ یعنی ما اگه دلیل قیام رو بفهمیم دیگه مسیر زندگیمون مشخص می شود و نمی شود با حرف های ساده من برای امر به معروف قیام کردم. ببینم مگه امام سجاد نباید امر به معروف می کرد؟ مگه امام روزه نباید امر به معروف می کرد؟ درسته رفقا؟ بله بگید ببینم درسته یا درست نیست. خب نه خیلی درست نیست. دلیل قیام سید الشهدا چیست؟ ما برای این که دلیل قیام سید الشهدا را خوب تحلیل کنیم، دقت، برای این که دلیل قیام سید الشهدا را خوب تحلیل کنیم باید یکم برگردیم عقب، از یه جریان تاریخی رو، یک مسیر تاریخی رو، یک سیر تاریخی رو بیایم تا برسیم به سر قیام از سید و شهدا و بعد اونجا به جواب برسیم. لذا یه چند دقیقه یه توجه و تمرکز دقیق از همه دوستان میخوام. جواب این سوال یک جواب حیاتی است رفقا. خیلی از مسائل رو با جواب به این سوال شما میتوانید تحلیل کنید. لذا خوب دقت کنن عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. جریان از چه زمانی شروع می شود؟ از زمانی که جناب آدم انتخاب می شود برای خلیفت اللهی. آقای آدم، انی جاعلن فی الارض خلیفه، من تو رو انتخاب کردم برای اینکه صاحب اختیار من روی زمین باشی، صاحب قدرت بشی. خلیفه خدا یعنی چی؟ یعنی آقا اگر در عالم وجود همه کاره این عالم خداست، در زمین همه کاره این زمین این آقای آدم است. آب میخوای بخوری از آدم با اجازه بگیری. تو اعمال فردی، تو اعمال خانوادگی، تو اعمال اجتماعی که چه کسی حرف آخر را میزند؟ بله؟ متوجه نشدم. بله؟ آدم. آدم خلیفه است، حاکم روی زمین است، حکومت دست آدم است. آقای شیطان گفتش که آقای خدا شرمنده، من نمیپذیرم حاکمیت آدم رو. چرا؟ انا خیرون من، من برتر است هستم از او. خلقتنی من نار و خلقته من تیر. آقا شما تحلیل بفرمایید. آدم شیطون راست میگفت یا راست نمیگفت؟ میگفت ببین آقای خدا، برای حاکمیت و برای حکومت رو زمین شما نیاز به قدرت داری. خداییش دو تا چهار تا آدم قدرتش بیشتره یا من شیطون؟ و کانه من الجن، از اجن نبود، اجن قدرتشون بیشتره یا آدم انسان ها؟ اجن قدرتش، سرعتش، امکاناتی که داره. شما اجن به معنای ما که غذا نمیخوره، یه چیزی میخوره بعد تا چند روز با همون زندگی میکنه، تا چند ماه. سرعتش چقدره؟ اینقدر که ما نیاز به عالم ماده داریم، اجن نیاز ندارن. آه راست میگفت یا راست نمیگفت؟ راست نمیگفت که آخه بگی راست میگفت که دیگه تمامه دیگه. یعنی انگار شیطان داره دروغ میگه، خدا داره دروغ میگه. ولی خودمونیم یه جورایی انگار حرفش بی ربط نبود. حالا آقای خدا شرمنده ما از جانب شما عذرخواهی میکنیم ولی بی ربط حرف نمیزد. حاکمیت و حکومت قدرت میخواد. بعدم این آقای آدم، این آقای شیطان، این قدرتش بیشتره دیگه. حالا خدا گفت نه خیر، انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید، من میدونم یه چیزایی شما نمیدونید. شیطان من زیر بار نمیرم. او نمیری؟ نه نمیرم. اه به تو الالعرض حبود کنید بر زمین ببینم کار دسته کیه. آقای آدم برو ببینم، آقای شیطان شما برو ببینم، برید ببینیم چی میشه. از اون به بعد دو تا جریان اتفاق افتاد. جریان اول جریانی که حاکمیت ولایت ولی حاکمیت و ولایت ولی خدا را پذیرفتند و میپذیرفتند. جریان دوم جریانی که حاکمیت شیطان و طاغوت را میپذیرفتند. این دو تا جریان در روی زمین به وجود اومد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. بفرمایید. جریان اول که ولایت ولی خدا در رأسش است، این جریان اگر زیر بارش بروی و تعریف کنی خودت رو زیر بار این جریان، روز به روز به سمت نور حرکت میکنی، از ظلمت به سمت نور میروی، چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانوادگی، چه در زندگی اجتماعی. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. جریانی که با ولایت میگه اولیا هم و طاغوت، ولایتش با طاغوت است، جریانی که ولایت طاغوت در رأس است، در این جریان تو روز به روز به سمت ظلمت حرکت خواهی کرد اگر خودت را زیر این جریان تعریف کنی. خب آی آدم برید ببینم چه میکنید. بعد از آدم نیاز از خلیفه بعدی و حاکم بعدی انتخاب بشود. قابیل، هابیل، قربانی بیاورید، میخواهم حاکم بعدی را انتخاب کنم. قابل گشت و این گوسفند و مردنی ترین گوسفند و دیگه داغون ترین گوسفند و گفت حالا که میخواهم در راه خدا قربانی کنم اینو قربانی میکنم. هابیل گشت یه گوسفنده قربانیه حسابیه مشتی آورد، بنابود سائقه به هر کدوم بخوره قربانیه اون قبول بشه، اون بشود حاکم. دعوا سر حاکمیت ها دوستان، من داداش برای چی بهشون دعواشون شد؟ نه، دعوا سر اینه که چه کسی جانشین آدم است و چه کسی بناست بشود حاکم، چه کسی ولی خداست. سائق خورد به گوسفند هابیل. قابل گفت آخه حسادت، آخه همینجوری حسادت کرد؟ نه، سر اینکه اون دیگه تو باید حرف اونو بپذیری. آخه قابل نه، شرمنده زد کشتش، گفت من حاکمم. جریان رسید به نوح. دقت کنن دوستان، بعد از حضرت آدم شیس نبی پیغمبر شد و شیس نبی موظف شد دیگه علنی خیلی صداشو در نیاره، چون قابل و قابلیان میکشتنش. خدا گفت ببین چون الان جریان دین در ضعف است، تو یه آروم یک گوشه ای برو یه دی محدودی رو هدایت کن تا وقتی قدرت پیدا کردی بتونیم قدرت رو از قابلیان بگیریم. حالا اینکه جریان چی شد، قابل قدرتمند شد، یه تاریخ مفصلیه به منت، چون میخوام زود برسم به جواب سوال. سوال که رفقا یادشون نرفته، گم نشم تو تاریخ ها، داریم دنبال یه سوالی گشتیم، داریم رفتیم تاریخ. خب نوح، نهمین نسل از نسل آدم است. یعنی شما از نسل نوح از نسل آدم بشماری، نهمین نسلش میشه حضرت آدم. چرا حضرت نوح اینقدر برای ما مهمه؟ چون نوح اولین پیغمبری است که موظف شده است به تبلیغ علنی و عمومی. آیه نوح علنی تبلیغ کن. نوح علنی تبلیغش رو شروع کرد. 300 سال تبلیغ کرد، طلبه عذاب کرد. خدا گفت یه مهلت دیگه 300 سال، یه مهلت دیگه 300 سال، یه مهلت دیگه 950 سال طلبه عذاب کرد. خدایا کسی ایمان نمیاره که. وظیفه نوح چیست؟ یک، تبلیغ عمومی، دو، یک امت دینی رو تشکیل بده که به اینا حرفشو بزنه اینا بگن چشم. امت دینی تشکیل نشد، تبلیغ علنی شد ولی امت دینی تشکیل نشد. انبیاء بعد از نوح هم وظیفه‌شون این بود، امت دینی تشکیل نشد تا جریان رسید به حضرت ابراهیم. آی ابراهیم تبلیغ عمومی و علنی رو شروع کن، و یک امت دینی تشکیل بده. چرا ابراهیم میره مکه رو میسازه؟ میخواد مکه بشه و محله تشکیل اون امت دینیه که موفق هم نمیشود ابراهیم، حالا به دلایلی. لزامت خداوند متعال در قرآن میفهمد جناب ابراهیم خودش به تنها یک امت است.
جریان رسید به موسی. موسی رو خوب دقت کنید. موسی موظف یک تبلیغ علنی و عمومی بکنی. موسی تبلیغ علنی کرد. موسی وظیفه دوم تو تشکیل یک امت دینی است. موسی موفق به تشکیل یک امت دینی بفرمایید.
اولین امت دینی که تشکیل می شود امت موسی است، بنی اسرائیل. چرا خدا اینقدر قوم بنی اسرائیل رو تعبیر گرفته؟
چرا؟ چون اولین امت دینی هن که دست جمعی پذیرفتن ولایت ولی خدا رو، موسی رو. هرچی موسی میگن چشم. رضا خدا یه رو اصل میخوان، خدا میگه باشه. یه رو عدس میخوان، خدا میگه. یه رو پیاز میخوان، خدا میگه باشه. یه روز میگن آقا ما یه چشمه نمیخوایم، 12 تا چشمه میخوام، خدا میگه باشه. هر روی چیزی از خدا میخوان، خدا میگه باشه. موسی تو تبلیغ عمومی کردی، دمت گرم، امت دینی تشکیل دادی یا علی. وظیفه سوم تو چیست؟
تشکیل حکومت دینی.
حالا برو حکومت دینی تشکیل بده. حکومت دینی یعنی چی؟ یعنی ولایت ولی خدا در رأس جامعه و تمام مناسبات جامعه رو خدا تشخیص میده چه اتفاقی براش بیفته. خب آقای موسی تو میخوای حکومت تشکیل بدی که تو دل فرعون نمیتونی، که باید بیای بیرون. چرا موسی بنی اسرائیل از فرعون، بنی از مصر میاره بیرون؟ چون میخواد حکومت تشکیل بده. همجوری که نیست که. آقا یا علی مدد بریم بیرون. راه میافتن حدود 750 نفر، 750 هزار نفر تو تاریخ نوشتن جمعیت قوم بنی اسرائیل بوده. اینا راه میافتن دنبال موسی، کجا بریم بیرون؟ خبر میرسه به فرعون. فرعون چه نشسته ای که بنی اسرائیل داره خارج میشه؟ اینا هم نصف کارشون بنی اسرائیل بود، مملکت میخوابید. دنبالشون گذاشت، گفت الان اینا میرن یه جا حکومت تشکیل میدن، بعد میان اونجا ما رو نابود میکنن. دنبالشون گذاشت. اینا رسیدن به رود نیل. موسی بدبختمون کردی که انا لمدرکون، الان میرسن به اون گردن میزنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این خدا رفقا وقتی داره برای ما آیات قرآنشون نازل میکنه، نمیخواد برای ما قصه بگه، خواد سنت هاش رو بگه. اولین سنت من در مواجهه با امتی که ولایت ولی خدا را پذیرفته است، سنت ابتلا و امتحان است.
آقا چرا موسی اینا رو آورد صاف رد سر رود نیل؟ آقا موسی از یه را دیگه میرفتی، بلد نبودی؟ تو هم که را بلدی، قبلا از شهر رفتی مدین، اینا آورد اینجا.
بعد آقای موسی میدونی اینو باید بزنی نمیزنی ها، میخوای اذیتشون کنی، بزن برن دیگه.
آقا چرا وایسادی اینا بیان حالا، بزن بریم.
موسی نمیدونه از مگه موسی خیلی عذر میخوام مثلا میخواد اذیت کنه، نه. ولی ببین خدا داره میگه ببین تو این جریان اتفاقاتی برای شما میافتد که میخوام ببینم چقدر به من وصلید. موسی دلش قرص میگه کلا ان مغی ربی سیهدین، خدا با ماست، هدایت میکنه. موسی کوه هدایت الان رسیدن.
موسی بزن عصا رو، عصا زد رد شد. الان اینجا اتفاقاتی افتاد، کاری نداریم، رسیدن اون طرف. خب آقا از زیر یوغ حکومت طاغوت اومدید بیرون، میخواین حکومت تشکیل بدید. لوازم حکومت چیه؟
بفرمان دوستان برای تشکیل یک حکومت دینی چه لوازمی هست که موسی برای اینا بیاره؟ اولین لازمه تشکیل حکومت دینی قانون است. حکومت دینی نیاز به قانون دارد.
درست آقا؟ بله؟ ما که میگم بله، یه سر آقا بفرسه. قانون. آقای موسی بیا بهت قانون بدم. و وعدنا موسی 30 لیله،
30 روز موسی رفت قوانین حکومت داری رو بگیره. و اتممناها به عرش،
10 روز دیگه تمدید شد. فتمم میقات ربه 40 لیله، وقتی 40 روز شد با الواح پاشد اومد تو قومش. حالا چه اتفاقی افتاد؟ کاری نداریم. خیلی دقت کنن دوستان، دومین لازمه یه حکومت دینی چیه؟ بله؟
چی؟
سرزمین، کشور. آقا حکومت دینی بدون کشور محقق می شود؟ نمی شود؟
نمی شود. نمیدونم می شود می شود یا نمی شود. یه جوری دوستان من یاد این مانکن رو می افتم همینجوری اینجوری من دارم. یه علام حیاتی از خودتون نشون بدید. یه صلوات محمدی بفرستید.
آقا تو آخر حسینی یه صلوات محمدی بفرستید.
نمیدونم چرا خسته اید، حالا من میبخشمتون، ولی صلوات بعدی اینجوری فرستادید امامم میره تو کلاهی شما.
دومین لازمه یه تشکیل حکومت دینی جامعه سرزمینه. خب آقای موسی یا علی مدد بنی اسرائیل رو ورد برو بیت المقدس. اینا رفتن به بیت المقدس تن یا خدا یه سری آدم گردن کلوف قوم امالقه اونجان. دستور چیه آقای موسی؟ بریم با اینا بجنگیم، شکستشون بدیم، بیرونشون کنیم، بریم حکومت تشکیل بدیم. یه نگاه کردن همه بدن و ورزشکاری، گفتن که آقای موسی انت و ربک فقاتلا، تو با خدات برید بجنگید با اینا، انا هاهنا قاعدو، ما همینجا میشینیم، شما وقتی پیروز شدید ما میایم. خدا گفت نه، ببینید باید بریم بجنگیم. گفتن نه ما نمیایم. آقا باید بریم بجنگید با اینا. نه شرمنده آقای موسی، ما نمیایم، شما با خدا برید بجنگید. آقا سوال، من کاری به فعلا قوم موسی ندارم، کاری به خدا دارم. آقای خدا شما سرزمین قحطه، خب یه جا دیگه برن حکومت تشکیل بدن، یه جا که هیچ کس نباشه، این بیابون سرزمین خدا این همه وسیع، برن یه جا تشکیل حکومت بدن دیگه. آقا میشد یا نمیشد؟ آقا اصلا یه سوال دیگه، اینا درست میگفتن، میگفتن خدایا تو با اون عظمتت فرعونی که انا ربکم الاعلا میگفت و زدی نابودش کردی، به یه چشم هم زدنی، خب اینا هم یه سنگی آتیشی نمیدونم بارونی بیاد نابودشن ما بعد بریم. آقا میشد یا نمیشد؟ اون نمیشد که، اگه میشد که خدا میکرد که. شما میسپن یه سایی چرا فکر میکنی؟ اون نمیشد که، خدا میگه نمیشه. آقای خدا چرا نمیشه؟ ما دیدیم تو زدی فرعون رو نابودش کردی. نه خیر، من یه سنتی دارم، دست از سنتام که بر نمیدارم، همینجوری که حکومت دینی تشکیل نمیشه که عزیزم. آقای خدا سنتت چیه؟ سنت من این است که برای تشکیل حکومت دینی جهاد و مبارزه لازم است، بدون مبارزه که حکومت دینی تشکیل نمیشود. برید بجنگید. نمیریم. نمیرید آقای موسی؟ 40 سال آوارشون کن. 40 سال، دقت، 40 سال قوم بنی اسرائیل تو صحرای سینا آواره بودند، آواره. آقا شما 2 روز میری مسافرت تو را گم بشی، نابودی. 40 سال با زن و بچه با هرچی داشتن تو این بیام را میرفتن، نزدیک غروب میرسیدن به آبادی، نزدیک آبادی میگفتن آقا میخوابیم، صبح میریم آبادی، بیدار میشن ای وسط بیابون آوارن، دو راه میافتادن میرسیدن نزدیک آبادی، میگفتن آقا بریم تا برسیم، هرچی میرفتن نمیرسیدن. موسی بیابون مرگ شد، بچه‌ها مرد تو بیابونا تو این 40 سال. بنابر نقل هستن قبل موسی پیدا نیست. خدا داره یه سنتی میگه جامعه دینی و حکومت دینی بدون قیام و مبارزه تشکیل نمیشود. شما ببینید سنت خدا رو، اولین حکومتی که تشکیل شده است حکومت سلیمانه. سلیمان بدون مبارزه حکومتش تشکیل شد؟ نشد. جالوت و طالوت رفتن به جنگ هم دیگه، داوود زده جالوت رو کشته و تو این مبارزه پیروز شدن، حکومت سلیمان تشکیل شده. دومین حکومت دینی، حکومت وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. این حکومت پیامبر ما 10 سال حکومت تشکیل داده، 100 تا جنگ داره حضرت، 100 تا جنگ سالی به صورت میانگین، 10 تا جنگ. بله، حکومت بعدی حکومت امیرالمومنین است. فدای شما بشم امیرالمومنین 4 سال و 8 ماه جنگ حکومت تشکیل داده، همش تو جنگ، 1 سال خوردهش فقط تو جنگ صفینه. حکومت بعدی حکومت ما. 40 سال جنگ تا حکومت تشکیل دادیم، 40 سال داریم می جنگیم. 10 سالش مستقیم، بعدش نمیدونم اون بر بعدش اون. آقا عزیز دلم، حکومت دینی استقرار و استمرارش با جهاد و مبارزه است. آقا ما خسته شدیم، 40 سال صحرای سینا آواره بشید لطفا. این سنت خداست، زیر بار حکومت دینی نروی و از مبارزه دست بکشی. خدا میگه آوارت میکنم، بیچارت میکنم. مگه شوخیه؟ بریم جلو. حکومت دینی تشکیل نشد، جریان رسید. سوالمون که یادتون نرفته دوستان، جریان رسید به پیغمبر. آی پیغمبر، شما نگاه کنید وجود نازنین پیغمبر تمام مراحل 124,000 پیغمبر رو رفته. آی پیغمبر، مثل زمان آدم تا زمان نوح دعوت مخفیانت رو شروع کن. از 3 سال دعوت مخفیانه داشته. آی پیغمبر، فستع به ما تو عمر، آنچه به تو گفتیم علنیش کن، دعوت عمومیت رو شروع کن. پیغمبر دعوت عمومی شروع کرده. آی پیغمبر، امت دینی را تشکیل بده. پیغمبر امت رو تشکیل داده، یک جمعیتی که پذیرفتن ولایت ولی خدا را، که پیغمبر حرف اول و آخرشون رو بزنه. آی پیغمبر، حکومت دینی را تشکیل بده. حضرت اومده مدینه، حکومت دینی را بر اساس همون سنت ها تشکیل داده. رفقا خیلی جالبه ها، پیغمبر برای اثبات نبوتش و تأسیس نبوتش معجزه میاره. از شق القمر و قرآن و سوسمار حرف بزن و نمیدونم درخت برو بیا و معجزات پیغمبر، ولی برای استقرار حکومتش اصلا شما معجزه نمیبینی. آیا رسول الله شما یه معجزه هم بکن برای حکومتت، شرمنده. کلا ما تو کار معجزه نیستیم برای تشکیل حکومت. پیغمبر عزیزی که عالم گوش به فرمانش است، تو جنگ احد تا مرز شهادت و کشته شدن می رود، ولی معجزه نمی کنه. معجزه نمی کنه. خدا میگه ببین من برای تشکیل حکومت معجزه نمی کنم. نه خودت. قابل توجه اونایی که برای تشکیل حکومت امام زمان منتظر معجزن، خدا معجزه نمی کند. شرمنده. برای علی هم معجزه نکرده است. خب برسیم به جواب سوالمون، کارش داریم. سنت بعدی خدا وقتی حکومت دینی تشکیل شد، بخواییم برسیم به جواب سوال. رفقا خوب دقت کنن، لبه گردنه یه بحثیم، چپ نکنیم. همه که من محکم بدن. سنت بعدی خدا، سنت بعدی خدا اینه وقتی حکومت دینی تشکیل شد، حکومت دینی یعنی کسی که در رأسش ولی خداست، این حکومت دینی نباید به حکومت طاغوت برگردد. یعنی نباید یه تو رأسش یه نفری باشه که کافر است، خدا رو قبول نداره. آقا حالا اگه این حکومت دینی افتاد دست یه نفری که علی‌الظاهر مسلمونه، باشه، حالا ما حکومت منافق رو قبول میکنیم که ظاهرش ظاهر اسلام است، ولی خدا میگه من حکومتی که طاغوت باشه و کفر در رأسش باشه رو تو حکومت دینی نمیتونم دیگه بپذیرم. اگه بنا باشه اتفاق بیفته، خون باید ریخته بشه. برید قیام کنید. خب پیغمبر حکومت دینی رو تشکیل داد. بعد از پیغمبر وظیفه چیست؟ وظیفه این است که این حکومت دینی تبدیل بشود به تمدن دینی. یعنی چی؟ یعنی الان حکومت دینی تشکیل شد، قوانین جامعه از جانب ولی خداست و از جانب خداست، ولی دیگه ریز و درشت رفتار مردم باید دینی بشود. آقای امام، شما وظیفت تشکیل تمدن دینی است که تمام ریز و درشت رفتار مردم بر اساس دستورات دینی باشه. آقا من بر چه اساسی انتخاب همسر داشته باشم؟ این قاعدشه. چه شکلی تربیت فرزند کنم؟ این قاعدشه. اقتصادم چه شکلی باشه؟ این قاعدشه. فرهنگم چه شکلی باشه؟ این قاعدشه. علمم چه طول علمم چه شکلی باشه؟ این قاعدشه. همش از دستورات دینی برخواسته از دین باشد. وظیفه امام اینه. خب به دست امام نمیرسه کار، به دست غیر امام میرسد. آقا اگر مردم اومدن پای کار، آقای امام شما رو گذاشتن تو رأس، شما رأس رو بگیر برو به سمت تشکیل تمدن دینی. اگه نیومدن پای کار، شما مواظب باش حکومت به طاغوت بر نگرده، ولی دیگه آلا دیگه مردم خواستن دیگه.
چرا امیرالمومنین با خلفا بیعت میکنه؟ چون تا مردم نیان پای کارش و او رو تو رأس حکومت نذارن امام نمیاد. مثل الامام کل کعبه استعطی ولا تعطا. ولی دیگه این حکومت باید به طاغوت برگرده، امام حواسش اینه حکومت به طاغوت برنگرده. هر جا اینا مسیر حکومت رو میخواستن برگردونن به سمت کفر، امام مقابلش میست. تو زمان امام حسن معاویه شرط صلح چی بود؟ صلح‌نامه، دستور به رعایت احکام دینی، مو به مو قبول کرد و معاویه پای کارش بود، ظاهر رو حفظ میکرد. یزید که اومد چی شد؟ یزید گفت من بر میگردونم اینو به طاغوت. همه یه دعوا سر اینه. خب نتیجه بگیریم رفقا، همه یه دعوا سر اینه. یزید برنامه‌اش اینه که جریان رو به کفر برگرداند.
از کجا میگی آجاقا؟
وجود مقدس و نازنین از حضرت عبدالله از مدینه داره خارج میشه. مروان اومد پیش حضرت گفت آقا بیا باست برادرت با که برادرت که با معاویه بیعت کرد و صلح کرد، شما با یزید بیعت کن. حضرت چی گفتن؟ چی گفتن؟ گفتن که اسلامی که با یزید باشه مرده است. ازار چیه این کلام حضرت؟ ازار راعت به راغن مثل یزید علال اسلام و سلام، علال اسلام و سلام. دیگه با این اسلام خداحافظی کنی که اگر حاکمی مثل آقا این یزید پسر معاویه است. ببین فرق میکنه، اون داره ظواهر نگه میداره، ولی اگه یزید حاکم شد علال اسلام و سلام. نشونه دوم، وقتی کاروان اسرا وارد یزید شدن شروع کرد یه شعر خوندن، گفت ببین این احمدی که اومد رسالت رو گفت چاخان کرد، بازی بود، داشت با حکومت بازی میکرد، رسالت چیلوچن. دلیل بعدی، یعنی همون اول اومده شمشیر رو بنده طاغوت رو برگردونه. شما ببینید مشاورین اعظم یزید مسیحیانیان که از روم اومدن، لذا امام قیام میکند میگه دیگه نمیشود، مثلی لا یبایع مثله، حکومت دینی نباید به کفر و طاغوت برگردد. چرا امام ما سال 42 شروع میکنه داد زدن علمای اسلام به داد اسلام برسید، اسلام مرد؟ آقا اسلام کجا مرد؟ فدات بشم، مردم که دارن نمازشون میخونن، روزشون هم که میگیرن، مسجد هم که درش باز میشه، اسلام کجا مرد؟ فرق حضرت امام با باقی مراجع قبلی چیه؟ آیا مراجع قبلی اشتباه کردن قیام نکردن؟ نه خیر عزیز دلم، دقیقاً مسیر، مسیر حضرت امام مسیری است که امام حسین علیه السلام رفتن و باقی مراجع مسیری است که باقی اهل بیت علیهم السلام رفتن. داره حکومت رو دو دستی تحویل طاغوت میده، باقی این کار نمی کردن. لذا امام سر جریان کاپیتولیشن میگه آقا اسلام مرد، این اسلام داره میره تو دل طاغوت، ما زیر بار طاغوت نمیشه بریم. میاد قیام میکنه، اسلام مرد. حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که وقتی که امام حسین علیه السلام قیام میکند که این اسلام بر نگردد به دل طاغوت، مردم یاری نمیکنن، امام به گودال قتلگاه میره. وقتی امام داد میزنه اسلام مرد، مردم یاری میکنن، حکومت دینی تشکیل میشود. آیا مردم یاری نمیکردن امام هم پای گودال قتلگاه میرفت؟ بله که میرفت اگه مردم یاری نمیکردن، ولی امام دست بر نمیداشت. امام قطعا دست بر نمیداشت. چی میخوام بگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حرف حسین ابن علی یک چیز است که ما زیر بار طاغوت نمی رویم. آیه بچه هیئتی تحویل بگیر. زیر بار طاغوت نمی ری یعنی چی؟ یعنی من باید یک کاری کنم که جامعه دینی روز به روز کمتر نیازش به طاغوت باشد. بسم الله، این تو و این جامعه دینی. آیا الان اقتصاد ما زیر بار طاغوت هست یا نیست؟ آیا فرهنگ ما، سینمای ما؟ یکی از رفقا بعد از یه منبری همین دهه اخیر محرم، این اونجا یه جوونی با هم رفیق بودیم، اومد سراغ ما، فجاقا این مشوره دارم میشناختمش، بچه نخبه یه الان شریف درس میخوند، میخونه. اومد سراغ اوفاش، من چی کار کنم؟ گفت چند تا بستر برام آماده است. اول اینکه برم اونور، برم اونور درس بخونم، دعوت نامه و اینا اومده آماده. دو اینکه همینجا وارد کار اقتصادی بشم، یه چند تا اختراع دارم، وایسم همینا رو چیز کنم، کار اقتصادی بکنم. سه برم هیئت علمی بشم. این سه تا راجلومه. یه دکتر بخونم، هیئت علمی بشم. همه یه شم بشم برام فراهمه. همون وارد دعوت نامه اومده، همینجا دکترام، هم آهنگم. گفتم که یه کار چهارمی من بهت بگم. هوش مصنوعی خود. خیلی بچه نخبه. گفتم که یه راه چهارمی من بهت بگم. گفتم تولید علم کن. گفتم شما الان رو مرز علمی، چرا تولید علم نمی کنی؟ گفت آقا تولید علم گشنگی داره. من برم تو کار اقتصادی یه چیزی تولید کنم، بعد تولیدم رو بشه چقدر مثلا، یا به اونور میفروشم یا همینجا. گفتم خب همین دیگه، تولید علم و سپایی کارش، تولید علم کن. نیاز جامعه دینی رو به سیستم طاغوت کمتر کن. العلم و سلطان. این هم حضرت آقا میگه تولید علم. چرا آقا دستشو گذاشته الان روی اقتصاد؟ میگه ببین، ما الان تو جریان اقتصاد نباید محتاج طاغوت بشویم. یا علی مدد بچه هیئتی، ببینم چه میکنی. وقتی میگی مثلی لا یبایع و مثله، یعنی من در هیچ زمینه‌ای نباید زیر بار طاغوت بروم. چرا ما با برجام مشکل داریم؟ چون برجام میگه که ببین، تو میری زیر بار طاغوت، هرچند این برجام گلابی بدهد. آقا گلابی کیلو چند؟ حالا گلابی گندیدم که نداد که، ولی تویی که داری میری با این آدم قدم میزنی، میخوای ما رو ببری زیر طاغوت، زیر بار طاغوت. حرف حسین ابن علی اینه. ما هیچ موقع زیر بار طاغوت نمیریم. ما ولو این که آب چی آقا، زندگیمون رو قلقم کنن، زیر بار طاغوت نمیریم. همونطور که حسین علیه السلام نرفت. بابا حسین علیه السلام خودش یه جریانیست، فدای این آقا بشن، همه ی زندگیش رو میده. عمر سعد باورش نمیشد امام کوتانه‌ایت. میگفت بابا همونجور که امام حسن رو رازیش کردیم، تحت فشار قرار دادیم، با معاویه صلح کرد، این آقا هم تحت فشار قرار میدیم. آقا این یکی فرق میکنه با اون شب عاشورا. من گفت آقا بیا بریم مذاکره با صلح ها از این صحبت ها. آقا گفت نه. آقا شما برادرت، این فرق میکنه، این داره تا میریم، ما میریم زیبار طاغوت، فرق میکنه. لذا همه هستیش رو حسین میده، ولی زیر بار طاغوت نمیده. رفقا، جامعه دینی برای اینکه زیر بار طاغوت نرود و بفهمد که نباید زیر بار طاغوت بره، دو تا مسیر داره. یک، یا باید مردم جامعه روشن بشوند که نباید زیر بار طاغوت بروند، یا باید خون ریخته بشه. اگر روشن نشدن، اگر توی پای همین جهل موندن، باید خون ریخته بشه. و خون حسین برای ریخته شد. ببین حرف منه، حالا شما آقا حرف درست نمیزنی، باشه من میزنم، شما باید بیا نقد کن. آیا مردم ما باید حتما حاج قاسم به شهادت برسه تا بفهمند آمریکا رو نمیشه باش کنار اومد، یعنی به یه خون بیاد وسط؟ دولتیای ما باید حاج قاسم به شهادت برسه که بفهمند با آمریکا نمیشه کنار اومد، با آمریکا دشمن خونی ماست؟ قبلش میگفتن آقا امضاش تضمینه، حرف زده، حتما باید حاج قاسم بره تو گودال قتلگاه. ببین اگه فهمیدیم فهمیدیم، اگه نفهمیدیم ولی یه خدا میرا. همونطور که یه زمانی حضرت آقا گفتش که اگر بر پاش بیفته من زیر بار صلح حسنی نمیروم، میرم جریان کربلا. چرا این آقا همچین حرفیو میزنه تو مجلس ششم؟ چون آقا اینا طاغوتن، ما زیر بار طاغوت نمیریم. اگر امسال اگر حاج قاسم رو به شهادت رفت و خونش ریخته شد، به واسطه بند این تحلیلمه، به واسطه بی ارزگی مسئولین ماست که ما رو میخواستن ببرن زیر بار طاغوت و مردمی که این حرف رو پذیرفتن. و یه حاج قاسمی گفت آقا نمیشه رفت زیر بار طاغوت، اینا خیلی نامردن. حسین علیه السلام نه تنها برای اینکه ما بپذیریم نباید زیر تاقبار تاغوت برویم، خودش به گودال قتلگاه میرود، برای اینکه روشن بشیم زن و بچهش رو هم میبره که بفهمونه به ما چقدر اینا رزلن و پستن و نمیشه با اینا حرف زد و مذاکره کرد. شب جمعه است، ایام اسارت عم جان ما زینب سلام الله علیه است. یه حرفی میخوام بزنم دیوانم کرده، این حرف برای کل محرم و سفر شما بعد از دهه اول برای گریه کردن کافیه، والله قسم که بهش فکر بکنی گریه کنی، و مال دهه دوم به بعدم هست. اون حرف چیه؟ یا با عبدالله من عذرخواهی میکنم، از محضر شما میخوام این حرف رو بزنم. عباس من از غیرت شما عذرخواهی میکنم، میخوام این حرف رو بزنم. رفقا وقتی اسیر میگرفتن، اسیر تو زمان قدیم اسیر جنگی دو مدل بوده. مدل اول اسیری بوده که طرف میدونسته وقتی اسیر میگیره این رو به غنیمت میتونه ببره، لذا تو جریان اسارت تا وقتی که اینو میخواسته ببره توی مقر حکومت و بعد غنایم رو تقسیم کنن به این اسیر میرسیدن، نمیذاشتن این اسیر آسیب ببینه چون میخواسته غنیمت بگیره دیگه، به عنوان کنیز مثلا بگیره این رو، یه بسار به عنوان غلام. این یه مدل اسیر بوده، یه مدل اسیر بوده که حکومت وقت دستور میده اینا رو باید بیاری تو مقر حکومت، اینا قابل غنیمت نیستند، نو باید بیان حکومت تکلیفشون مشخص بشه. چون اون کسانی که این افراد رو می بردن تو به سمت مقر حکومت می دونستن بنا نیست اینا به غنیمت برن و چیزی بهشون برسه، هر جنایتی می خواستن می کردن، هر جنایتی می خواستن می کردن. می دونید کاروان 80 و چند نفریه کربلا از زن و بچه ها وقتی رسید مدینه چند نفر بودن؟ چقدر از این زن و بچه ها، از این بچه ها تو مسیر جون دادن؟ چقدر جون دادن؟ چرا اینا رو با تازیانه می زدن؟ چون می دونستن اینا بنا نیست به اینا به غنیمت برسه. این ایام ایام اسارت زن و بچه های حسین، نمیدونی نون و قلم نبیست و ما یسترون حسین، نون و قلم نبیست و ما یسترون حسین، کاخ فلک علیست به عالم ستون حسین، حلقت تمام حضرت زهراست خون حسین، هستی تمام ظاهر و مافل بطون حسین، با یک قیامت است هم الغالبون حسین، در این قیام نقطه پرکار زینب است. سردار سرسپرده جولان عشق کیست؟ تنها امیر فاتح میدان عشق کیست؟ عشق از حسین و گوش به فرمان عشق کیست؟ روح دمیده در تن بیجان عشق کیست؟ علامه مفسر قرآن عشق کیست؟ تفسیر آیه ها همه اسرار زینب است. ذرات کائنات همه مرده یا خموش، در احتجاج بود زنی یک علم به دوش، قلب جهان به عمق زمین غرق جنب و جوش، آتش فشان قهر خداوند در خروش، هوهوی ذوالفقار علی میرسد به گوش، این رعد و برق نیست که انگار زینب است. یه بند دیگه تمام. خورشید روی قله نی آشکار شد. خورشید روی قله نی آشکار شد. کوچکترین ستاره سر شیر خار شد. سه تو سر تو کربلا تو مسیر خیلی جلوه نمایی میکرد. یکی سر از تبا عبدالله هی قرآن میخوند و سیعلم الذین ایدلمو ایمون قلبن ین قلبون هی قرآن میخوند. یکی سر قمر بنی هاشم میگن این سر رو به پهلو به نیزه کرده بودن. یکی سر شش ماهه حسین امان از دل رباب بچه ها. خورشید روی قله نی آشکار شد. کوچکترین ستاره سر شیرخوار شد. ناموس حق به ناقه عریان سوار شد. ناموس حق به ناقه عریان سوار شد. 84 خسته به هم قطار شد. زیباترین ستاره دنبالدار شد. در این مسیر نور جلودار زینب است. تا حضرت وارد کوفه شد تمام بگم. شروع کرد خطبه غرای خوندن. ای اهل کوفه، ای اهل دقل، ای دقل کار را. شروع کرد خطبه غرای خوندن، همه شروع کردن گریه کردن. خبر رسید عبیدالله یکم دیگه زینب صحبت کنه، سفره حکومت تو و بنی امیه جمعه. گفتن چه کنیم؟ گفت یه راهکار داره، زینب رو خاموش کنیم. چه کار کنیم؟ سر حسین رو ببرید جلوی ناقه زینب. دو روز زینب حسینش رو ندیده. تا نگاه کرد دیدن زینب خاموش شد. نمیدونم این هر چقدر درسته. میگن سر زد به محمل، سر زد به چوب محمل، این سر شکست. الله لعنت الله.